و بپذیریم که سالهاست به دلیل مصلحت‌ها فضای ایجاد شده بود که حالا اکثریت به دنبال اصلاح و ترمیم وضع موجود هستیم و برخی از مدیریت‌ها هم به دلیل عده تراشی تبدیل به ریشه‌ای شدن که این ریشه‌ها باید ترمیم شن. اگر مدیری نسبت به خودش و جامعه و آینده فرزندان این جامعه احساس مسئولیت نداشته باشه، معلومه که چه نتایجی حادث میشه. وقتی با عملکرد غیر معقول و غیر معمول بذر بی‌اعتمادی می‌کاریم، این بذر چه ثمری رو به جامعه میده؟ وقتی برخی مدیران با انواع و اقسام قانون تراشی و تبصره تراشی به دنبال حفظ خودشون میز و صندلیشونن، آیا میتونیم از چنین مدیرانی احساس مسئولیت و تعهد در قبال جامعه و آینده جامعه داشته باشیم؟ امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
بله، خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند که برنامه ورزش و جامعه رو تا به این لحظه پیگیری کردید. به ساعت 12:03 رسیدیم، همچنان با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. من یه اشاره‌ای داشته باشم به آنچه که در این برنامه بهش پرداختیم. ما تلاشمون این بودش که با توجه به اهمیت موضوع مدیریت استعداد و جانشین پروری در ورزش، این بحث رو از دریچه‌های گوناگونی مورد بررسی قرار بدیم. این بحث یک بعدش مدیریتی است و بعد در واقع بعد دیگرش هم جامعه شناختی است، اینکه ما چه شرایطی رو در جامعه خودمون ایجاد میکنیم برای گروه‌های سنی مختلف که از فردگرایی به جمع‌گرایی نگاهشون تغییر بکنه، اولویتشون از در واقع مواضع و موارد شخصی تبدیل شود به موضوعات بسیار مهمی که میتونه جنبه عام پیدا بکنه، نهایتا منجر میشود به اینکه ما در هر جایی هستیم، هر مسئولیتی رو به عهده میگیریم، به دنبال ایجاد موقعیت‌های مشابه برای افراد توانمند و با استعداد باشیم، عرصه رو برای نیروهای جوانتر، توانمندتر تنگ نکنیم و در کنارش فرصت رو به صورت یکسان برای افراد قرار بدیم. این که ما بگیم الان امروز در جامعهمون همه فرصت‌ها یکسان در اختیار همه افراد مستعد هست، خب شاید حرف کاملا دقیقی نباشه و واقعا هم دقیق نیست، به خاطر اینکه ما می‌بینیم همچنان در خیلی از پست‌ها و مسئولیت‌ها لزوماً افراد دارای توانایی بر سر کار نیستن، که اگر اینطوری بود قطعاً ما در همه موارد شاهد موفقیت بودیم. این که انتظار داشته باشیم همه این موارد در سراسر دنیا هم تا اینجوری باشه قطعاً نیست. نقد نسبت به این قضیه وجود داره، اما در کشورهایی که از اونها به عنوان کشورهای جهان سوم یاد میکنیم، بیشتر این روابط هستن که تعیین کننده هستن که ما موضوع بحثمون رو اتفاقا بجو به همین قضیه هست. و اما مخاطبانی که برنامه دیروز ما رو شنیدن حتما یادشون هست که ما یک گفتگوی تقریبا نیمه تمام داشتیم با سرکار خانم دکتر اعظم شیرویی، دکترای جامعه شناسی، و بحث برنامه‌مون رو با حضور این کارشناس حوزه جامعه شناسی ورزش مطرح کردیم، اما قرارمون بر این شد که در این برنامه همون گفتگو رو ادامه بدیم. الان ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر شیرویی و می‌خوایم این بحث رو ادامه بدیم. سلام به شما خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای درخشنده، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
خیلی متشکرم. خب خانم دکتر شیرویی، بحثی که ما دیروز مطرح کردیم کلیاتی بود در خصوص بحث در واقع استعدادیابی، مدیریت استعداد و جانشین پروری. وقتی از موضوع جانشین پروری داریم در ورزش صحبت میکنیم، خیلی ها شاید اعتقادشون این باشه که ما مثلا دوره های آموزشی رو در سطوح آموزش عالی برگزار بکنیم، افراد مستعد رو قبلش استعدادیابی کرده باشیم و این استعدادیابی فقط بر اساس یک کنکور و یک آزمون سراسری نباشه، بلکه یک سری المان ها و فاکتورهای دیگر رو هم مد نظر قرار بدیم، نهایتاً افرادی که در واقع بهترین عمل کرد رو در قالب تئوری دارن و در موقعیت های عملی هم نتایج بهتری از خودشون بروز میدن رو به کار بگیریم. آیا سازوکاری که امروز شاهد هستیم برای مسئولیت و مدیریت در ورزش کشور از این حکم داره پیروی میکنه یا قاعده چیز دیگری است؟
خب متاسفانه تو اکثر جاها از این حکم پیروی نمیکنه. ما دیروز بحثمون تقریبا نیمه تمامون و یه کلیاتی از اون بگم، ما به جایی رسیدیم که گفتیم خب تو سطح کلان مدیریت ما دقت کنیم، مخصوصا تو حوزه ورزش که گفتیم دیده بین المللی داره و قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی، کسایی هستن که تو این چند ساله یه سری اسمای خاص رو ما میبینیم و کسایی رو ما میبینیم که از نهادهای دیگه دارن تدریس میشن برای گرفتن پست‌های مدیریتی. حالا پشت صحنه‌شون تبلیغات و استفاده ابزاری میتونه باشه، تبلیغات سیاسی میتونه باشه، یا اصلا یه چیزی که ما به عینه داریم میبینیم تو این چند سال هممون داریم میشنویم، قانون بازنشسته‌ها و دو شغله هاست.
بله.
نظام و سیستم میخواد اینو انجام بده، این قانونو بذاره، ولی اینو به هر طریقی نمیخوام برم بیرون. خب اگه قرار مدیریت ورزشی، اگه امتیازهایی برای یه سری افراد داره، قرار مادام العمر بمونه، پس چرا ما اومدیم تو دانشگاهی رشته به نام مدیریت ورزشی آوردیم و واقعا هم تو این چند سال نخبگان و جوانان خیلی با انگیزه فارغ التحصیل شدن تو تحصیلات تکمیلی با. حالا کارشناسی ارشد و دکترا، واقعا هم نخبه اصلا تو بهترین دانشگاه ایران یا الان بیکارن یا جاهایی دارن کار میکنن که تخصصشون این نیست. اگر ما اعتقاد به علم داریم، پس باید این جوانا کم کم تزریق بشن در کنار اینهایی که بودن و موضوع این دو شغله ها و حالا بازنشسته ها زودتر مشخص شه. پس مطمئنن این سیستم یه مشکلی داره، این چرخش دیگه، این چرخش یا گردش نخبگان نیست. اینها یه سری افرادی وجود دارن به خاطر حالا اون امتیازهایی که وجود داره، اصلا حاضر نیستن این پوست رو به هر طریقی رد کنن، از هر روشی هم استفاده میکنن که بمونن. یا یک مورد دیگه، ما یه سری مدیرانی داشتیم حالا تو دولت‌های مختلف خوب کار کردن و متاسفانه دیدیم با عوض شدن این دولت‌ها اینا فاصله گرفتن یا کنار گذاشته شدن، چون ما به تفکرهای شخصی خیلی اهمیت میدیم که من از نظر حتما از نظر فکری شخصی به شما نزدیک بشم آقای درخشنده که بخوام بیام مثلا کنار شما تو رادیو کار کنم. این اشتباس وقتی تهیه کننده داره، کارگردان داره و اینا یه چارچوب و سیستمی برای ما نوشتن، قرار ما بر اساس اون سیستم و قانون و اون چارچوب جلو بریم، اصلا اون افکار شخصی من و شما مهم نیست.
درسته.
ما برای سیستم میریم جلو تا به اون هدفی که اون ساختار چارچوب برای ما مشخص کرده برسیم. ما متاسفانه توی همین حرفی که شما زدیم با این حالا مثالی که ما زدیم، دقیقاً مدیریت ورزش ما الان داره اینطوری اداره میشه.
خب.
یعنی ما از اون استعدادهای جوان با انگیزه ورزشی که تو مدیریت‌های ورزشی دارن فارغ التحصیل میشن، متاسفانه استفاده نمی‌کنیم و اون نیرو رو نمیاریم وارد بدنه بکنیم.
آخه یه نکته این وسط وجود داره. شاید مثلا فلان مدیری، این اول قبول بکنیم دیگه، توی همه این دوره ها معمولا در واقع مدیران ارشد در بخشای اجرایی کشور بیشتر نزدیک بودن به یکی از دو حزب اصلی که در کشور ما سالها داره فعالیت میکنه. یک در واقع موضوع که شاید این وسط هم مطرح بشه این هست که تلاششون هم این بوده که معمولا به سراغ نیروهایی تو بخشای مختلف برن که با دیدگاهاشون هماهنگ‌تر هستن. اینم یه بخش، درسته؟
آخه دیدگاه چی؟ دیدگاه مگه
دیدگاه سیاسیشون؟
شخص
این اتفاق افتاده دیگه.
خب
به دیدگاه سیاسیشون
نزدیک، باید به دیدگاه و هدف اون سیستم نزدیک.
من اینو موافقم. من الان عرضم این هست، من میگم حالا که الان این قضیه وجود داره، فکر می‌کنید تا چه اندازه توانایی در واقع ایجاد فضایی رو این دو حزب داشتن که افراد متخصص هر بخش رو که با خودشون هم دیدگاه تر هستند رو در واقع در کنار خودشون جذب کنن؟ این که میشه انجام بگیره غیر از اینه مگه؟ یعنی ما مثلا بگیم آقا شما به دیدگاه های در واقع دولت من نزدیکتری، آقای متخصصی که داری در فلان جا دوره های آموزشی رو استعدادیابی شدی، دوره های آموزشی رو در سطح کلان دیدی و امروز جدا از در واقع توانمندی های درونی خودت به عنوان یک متخصص مثلا علم مدیریت ورزش به من هم نزدیکتری و من تو رو به کار میگیرم، آیا این اتفاق که میتونه بیفته؟
به نظر من این اتفاق اشتباهه. شما اگه به دیدگاه شخصی من نزدیک هستی اشتباهه. نتیجه‌اش این میشه که ما میبینیم شما میتونیم به دیدگاه اون سیستمی که من برای نهاد چیدم نزدیک باشیم.
خب منم عرضم همینه دیگه. نه من عرضم همینه. من میگم که ببینید هم دکتر ما میگیم که قرار هست که احتمالاً، یعنی ما الان یه بحثی رو آقای دکتر حجتفنا مطرح کردن، میگفتن آقا هر مدیری که میاد توی بخشی، حالا به خصوص بحث ورزش شما بوده، توی بخش ورزش اتوبوسی نیرو میاره و با رفتنش اتوبوسی نیروها میرن، این اتفاق میفته.
بله.
اینو شما موافق هستید یا نه؟
بله من.
خب این اتوبوس اگر سرنشینان متخصص تری داشته باشه فکر میکنید بهتر هست یا همین قاعده که داره اجرا میشه؟ چون اون قاعده که شما دارید میگید این در واقع ایدئاله. ایدئال زمانی هست که ما بیایم بگیم آقا شما فقط افراد توانمند رو به کار بگیر، هیچ تفاوتی هم نمیکنه از کدام سلیقه و از کدام دیدگاه سیاسی این آدم برآمده. اما امروز ما اگر قرار هست این افراد رو به کار بگیریم و از اون دیدگاه پیروی نمیشود، فکر میکنید مطلوبش کدومه؟ ایدئالو نمیگم.
ببین مطلوبش اینه که همینی که شما میگید، آره این به دیدگاه این حزب نزدیکه و میاد سر کار. خب ولی هم شما هم من میدونیم که هم اونایی که واقعا از نظر علمی تو حوزه مدیریت دارن کار میکنن، مگه میشه یه سیستم شما بخوای یه جایی تو اون سطح ورزش اونم کلان کشور اجرا کنی با 4 یا 8 سال اجرا کنی؟ مطمئنا با رفتن این مدیر یه سری سیستم های فکری تموم میشه، یعنی به هم میریزه.
خب کما اینکه شده. خب شما نگاه بکنید یه طرح جامعه ورزش مگه ما نداشتیم؟
این اشتباه میشه دیگه، ما نتیجه میگیریم این فکر اشتباه میشه دیگه. قراره اگه این 8 سال بعد این مدیر اومده بعد یه حزب دیگه میخواد 8 سال بعد بیاد مدیر خودشو بیاره، اون افکار تموم میشه. سیستم ها در عرض مگه 8 سال یا 10 سال ساخته میشن اگه قرار شما به موفقیت برسید، اگه قرار ساختار درست کنید، اینها زمانهای طولانی
خب
میخواد.
چاره کار چیست؟ یعنی خود شما فکر میکنید که الان با توجه به اینکه ما الان خب واقعا افرادی داریم ببینیم که لزوما اصلا متخصص نیستن، یعنی از علم ورزش سر رشته ای ندارن.
بعضی فراوون الان همین
خب
که من گفتم
زیاد و مسئولیت های بزرگ تو ورزش ما هم به عهده دارن، یعنی افرادی هستند که هیچ سر رشته ای از ورزش نداشتن الان مسئولیت رو دارن به دلیل شباهت یا نزدیکی سلایقشون. امروز باید چه کنیم؟ یعنی الان شما فکر میکنید که چون اون قاعده نمیشود این رو هم اجرا نکنیم، یا باید دنبالی یه راهکاری بشیم ما رو نزدیک کنه
به
اون
نتیجه؟ به نظر من اون سطح مطمئنا اینا رو باید کسایی که تو سطح کار هستن کلان، اون سطح مدیریت کلان کشور، دولت، نمیدونم اونایی که مسئول این کار هستن بیان بشینن. فقط با یک گروه نمیشه به نتیجه رسید، اونا باید بیان تصمیم بگیرن. شما وقتی سیستمی که میذارین، افرادی که انتخاب میکنین، مهمترین شاخصهایی که این اطراف افراد رو انتخاب میکنین تخصص، تعهد، تجربه باشه، شایسته سالاری باشه، نه رابطه، نه باید بر اساس رابطه بیاین. بعدم این نباید باشه که آقا شما وقتی سیستم دارین میرین جلو، اصلا صحبت این نیست که وقتی این حزب میره بعد این مدیر میره این فکرم بره، کاملا این اشتباه. یعنی ما تو این چرخه قرار میگیریم آقای درخشنده. و این درست نمیشه اگه قرار این فکر اینطوری پیش بره. شما میگین که نه من مثلا بیام الان آقای درخشنده شما اونجا هستی مثال عینی، من بیام به فکر شما نزدیک باشم. خب وقتی شما میرین من میرم قرار یه نفر دیگه بیاد، خب این فکر به هم میریزه، این جواب نمیده که.
خب آخه
این
لزوما
باطله.
آخه لزوما در هر حوزه‌ای که قرار نیست که همه افراد یکسان فکر بکنن، یعنی ممکنه
اینجا فکر مهم نیست، فکر شخصی مهم نیست.
نه زاویه دید افراد. خب شما الان یه موضوع ورزشی رو مطرح کنید راجع به اقتصاد ورزش به طور مثال، خب
بله.
زمانی که ما موضوعات رو مطرح می‌کنیم لزوما شاید با یک روش به یک نتیجه نخواهیم برسیم.
بله اختلاف سلیقه هست.
خب یک دولت با یک نگاه میاد در واقع یک قالب فکری رو ارائه میکنه، با یک شیوه میره جلو، ممکنه موفق نباشه، اما به هر حال شیوهی بوده که غیر اصولی حداقل قرار نیست باشه. یعنی به هر حال تعداد متخصص دارن اینجا میرسن کارو دیگه. اینم یه بحثه. حالا بریم به سراغ یه بخش دیگه. توی صحبت‌هایی که ما پیش از این هم توی روزهای گذشته داشتیم به یه موضوع خیلی اشاره شد، اینکه اگر افراد میرن به سراغ اینکه با حضورشون در هر مجموعه تعداد زیادی آدم‌های نزدیک به خودشون رو به کار بگیرن، بخشش برمیگرده به نوعی ترس، ترس از دست دادن اون موقعیت یا احیانا اصطلاحا زیر پاشون خالی شدن. سوالی که از شما دارم این هست که ریشه تاریخی و جامعه شناختی هم این ماجرا داره، یعنی ما با یک پیش زمینه فکری، حتی پیش زمینه خانوادگی احیانا به اینجا رسیدیم که لزوما موقعیتی که یک آدم ممکنه داشته باشه تو جامعه ایران موقعیت تثبیت شده نیست و هر آن باید ترس این ماجرا رو داشته باشه، یا نه این کاملا همون ساختاری است که فقط توی هرم قدرت شکل گرفته؟
به نظر من اینها تو هرم قدرت شکل میگیره.
خب
بعد مثال بارزش هم اینه دیگه، مدیرانی که میارن برای باشگاه مطرح کشور ما میذارن.
خب
این مدیر وقتی میاد اصلا امنیت نداره، یک سال میمونه، دو سال میمونه. خب وقتی ایشون میان یه سری کارا رو انجام میدن، بعد نه به کیفیت فکر میکنن، نه به این که بخوام به پایه فکر کنن، پیشرفت کنن. ایشون چون از طرف چرخه اون مرکزی قدرت اومدن اینجا نشستن، خب و یه پول دولتی هم داره تزریق میشه خرج کنن، ایشون میان کاری رو انجام میدن که سریع بخوام به یه نتیجه برسن، از نظر کمیت پیشرفت کنن.
درست.
خب این دیگه اصلا باعث پیشرفت نمیشه. این چرخه الان حداقل تو این 40 سال اخیر تا ما یادمون میاد داریم میبینیم. کسایی که اومدن، کسایی که تو مدیریت های مخصوصا میگم ورزشی میان، همشون کسایی هستن که به چرخه قدرت وصلن. حالا قدرت منظورم حالا قدرت فیزیکال هم نیست، به قدرت وصلن. بعد این قدرت وقتی پول شما رو میده، وقتی من دارم پول شما، ثروت شما، سرمایه شما رو میدم شما اونجا خرج کنید، از یه طرف یه انتظاراتی دارم.
بله.
این که هم آدمای خودم اونجا باشن، هم افکار خودم اونجا بخواد پیاده شه، اهداف خودم بخواد اونجا پیاده شه. اینها همه مشکلاتی است که حالا تو سطح مدیریتی ورزش ما وجود داره. حالا استعدادیابی مدیریتی میتونه باشه، حتی مربیای ما میتونه باشه. اینها مواردی وجود داره. ببینید تا وقتی که متکی بودن به افراد در هر سازمانی، در هر حالا وزارتخونه بی صحبتی به بار میاره. چرا؟ چون افراد در شرایط مختلف اگر براشون چارچوب و قانون تعریف نشه، سلیقه‌های متفاوت و آزاد و شخصی دارن. من دو هفته پیش گفتم یه جمله معروفی داره آقای وبر، یکی از جامعه شناسای معروف، میگن انسان اگه بتونه سوء استفاده میکنه.
خب
برای اینکه این سوء استفاده انجام نشه، باید قانون، ساختار، سیستم درست بشه که من و شما آقای درخشنده اگه میریم توی باشگاهی، میریم توی فدراسیونی، علایق شخصی ما مهم نیست، سیستم اونجا کتاب هست، اونجا چارچوب هست، بر اساس اون میریم جلو. برای ما مهم نیست که اطرافمون چیا دارن کار میکنن، چون همه بر اساس سیستم داریم میریم جلو، بر اساس افکار شخصی که نمیریم جلو.
یه نکته بپرسم ازتون، چه اتفاقی میفته که شما یک کارشناس حوزه جامعه شناسی، دوست عزیزی که کارشناس حوزه مدیریت هست، عزیزی که به هر حال به شکلی سالهاست به صورت تئوری داره آموزش‌های دانشگاهی این بخش رو میده، هیچ وقت نگاهش به نگاه اون مدیری که داری مسئولیت رو میگیری نزدیک نمیشه؟ یعنی زوایایی که شما دارید بهش اشاره میکنید همیشه با یک واکنش تدافعی از سوی مدیران ما در واقع روبرو میشه. همین قضیه جانشین پروری رو الان شما با یک مدیری که امروز مسئولیت داره در واقع عنوان بکنید، یا حتی مدیری که شاید سابق بر این کارهایی رو کرده و فکر میکنه اگر در واقع بیاد اعمال خودش رو مورد نقد قرار بده، به شکلی در واقع زیر سوال رفتن کارنامه گذشتش هم هست، هیچ وقت زوایای دید شما با هم یکسان نیست. از کجا نشأت میگیره؟ فاصله بین تئوری و عمل هست یا همیشه باید این دو موضوع روبروی هم باشن، هیچ وقت نمیتونن کنار هم باشن؟
ببینین حالا اونایی که از نظر علمی، حالا چه علم جامعه شناسی اساتید بزرگوار ما، چه تو علم حالا مدیریت، وقتی میان صحبت میکنن حرف خود شخصی خودشون نیست، اینا دارن از پژوهش های علمی، از نظری های علمی که کل دنیا ثابت شده صحبت میکنن.
خانم دکتر، ولی
یعنی اینا درسته.
تو همین مورد جانشین پروری من به شما بگم با ده ها پژوهش روبرو شدم که لزوماً با نتیجه یکسانی روبرو نبودن،
توی داخل ایران،
هم ایران هم خارج. یعنی من چند تا در واقع پژوهش داخلی دیدم که
منظورتون همون استعدادیابیه دیگه؟
نه نه نه، جانشین پروری به معنی مدیریت استعداد. استعدادیابی که خب ما میریم یه نفر پیدا میکنیمش، ما اینکه اون استعداد رو مدیریت
استعداد.
آره مدیریتش بکنیم بیاریمش به چیزی
سری باشین تو سطح اون کلانش، اون متغیرهای اصلیش مثل همان
متغیر ممکن یکسان باشن اما لزوما نتایج یکسان نیست. من میگم شاید یه بخشی برمیگرده به نوع در واقع سیستم مدیریتی که ما حاکم کردیم.
یه چیز دیگه هم از ببینیم
بفهم.
توی حالا ما اینجا قرار نیست روش هم درست بینیم توی پژوهش های علوم انسانی خب شما وقتی داریم پژوهش میکنین چون با افراد سر و کار داریم
دقیقا.
افراد علایق متفاوتی دارن
خب همین دیگه این باعث نمیشه که نگاه مدیر با شما هیچ وقت یکسان نشود
خب ببین شهر به شهر اگه برین مردم تفکرات متفاوتی دارن بستگی خب. داره شما دارین از کی میپرسین
من میگم علوم انسانی هست... شما وقتی به موضوع مدیریتی گره زدید یه جاهایی ترکیب در واقع همون بحث شخص و انسان و نمیدونم سلایق با ساختار میشه ترکیب انسان و ساختار احتمالاً لزوماً نتایج یکسانی رو نده چون
بله.
یه بخشش برمیگرده تفکرات آدما که میگن آقا ما برای رسیدن به نتیجه مثلا ان ما میایم از این مسیر میریم اما ممکنه اون کارشناس از این مسیر دیگه به دنباله اما لزوماً شاید همه به یک نتیجه نرسن اما
بله.
تلاششون ممکنه یکسان
ولی اینو قبول داریم که علم و سیستم و چارچوب همه جای دنیا همون کشورهای پیشرفته دنیا یا در حال توسعه همه اون چارچوبی که وجود داره یکیه برای اینکه شما به موفقیت برسید خیلی نمیتونه متفاوت باشه شما شاید یه سری افکار رو بومی سازی کنین ولی باید این سیستم رو رعایت کنین سلسله مراتب رو برین جلو یا نه شما باید برای استعدادیابی حالا چه بازیکن چه مربی چه مدیر حداقل چندین سال وقت بذارین یا نه
بله.
بعدم استعدادیابی به نظر من متولیش نهادهای آموزشی هستن
خب ما استعداد رو پیدا کردیم ما فرضمون رو می‌ذاریم برای اینکه استعداد امروز پیدا شده
ما از استعدادمون تو اگه جامعه ما الان
حالا چطور به کارش
بگیریم جامعه ما هستیم استفاده نمی‌کنیم از این استعدادها ما تو چرخه مدیریت ما اول صحبتامون دیروز هم گفتیم ما یه 20 نفر 30 نفر رو داریم می‌بینیم تو این 14
اون که مدیریت مجزاست من اینو موافقم اصلا ما راجع به این قضیه با هم هیچ اختلاف نظری نداریم
که بابا این استعدادها بیان خودشون نشون میدن
اگه موافقم من میگم اون استعداد رو اصلا
چرا آقای دبیر بعد 41 سالگی بیاد مگه همین مدیرایی که الان هستن تو سن 25 27 سالگی نیومدن
خب اون موقع میگن خود دوستان توجیهشون این هست که اون زمان مالا مثل امروز ما دستمون باز نبود برای انتخاب افرادی که تجربه لازم رو مثلا تو 30 سالگی داشته باشن و استفاده کنیم مجبور بودیم از آدمای 20 و 21 2 ساله استفاده
اینا
کنیم
اینا کسایی میگن که
آخه لزوما موفق نبودن
بله موفق نبودن
یعنی تو همون دوره شما نگاه کنید همه موفق نبودن
همین الانم هم شما نگاه کنید من بله. اصلا یک نفر شما نمیتونید پیدا کنین از مدیریت یک سازمان دیگه یک نهاد اقتصادی سیاسی دیگه اومده باشه تو ورزش
خب.
حالا چیزی که نمود رسانه‌ای داشته مخصوصا فوتبال موفق بوده باشه وقتی رفته اصلا شما مدیرای دیگه هم نتونستن اون کارهای خرابی که انجام داده جمع کنن
اینم نکته به جایی بود
بله بعد از اون برم حالا شما نگاه کنین ببینین آقای گاتمن یکی از باز ما جامعه شناسا
بله بله, بله.
ایشون
بله.
میگن که در دنیای ماقبل مدرن
خب.
ورزش انحصاری بوده
آه.
یعنی در اختیار شهروندان خاصی بوده یعنی مثلا خب زنان نمیتونستن ورزش کنن سیاه‌پوستا نمیتونستن ورزش کنن کی در ماقبل مدرن وقتی میگه دنیا مدرن شده یک رقابت عادلانه باید بیاد و آمده خب
بله
اما واقعیت چیه نه اینکه تو کشور ما تو خیلی از کشورها ما اینو نمیبینیم یه سیاست نظری پردازا میان خب اینو نقد میکنن میگن که حتی مثلا در سطح کلان مدیریتی تو خیلی از کشورها مخصوصا کشورهای در حال توسعه هنوز داره به صورت انحصاری اداره میشه
خانم دکتر یه سوال دیگه بپرسم میخوام اینو از دست ندم چون زمانم خیلی کمه
بله.
مدیری مثلا یک نفری رو 4 سال کنار دست خودش مثلا در یه فدراسیون به کار گرفته
بله.
قبول
بله.
حالا آیا اگر او از اون مجموعه بره و در واقع نفر کنار دست او بشود مدیر آینده این به معنای جانشین پروریه؟
نه من اصلا جانشین پروری رو این که بخواد توی اداره شکل بگیره قبول ندارم.
آها اینو می‌خواستم
من بگم اگه اون فرد استعداد خودش رو نشون داده ببین ما تو اون مجموعه نیستیم
این استعداد رو به چه کسی نشون بده استعداد رو به مدیر نشون بده که خب قطعا مدیر
نه اونجا مطمئنم وقتی اگه فدراسیون‌های ورزشی باشه الان انقدر این فضای رسانه‌ای اجتماعی زیاد شده همه مردم میدونن همه کارشناسا میدونن ببینید شما امروز من اتفاقا می‌خواستم یه وقتی داشته باشیم در مورد این استعدادیابی مربی هم صحبت کنیم
نرسیدیم بله متاسفانه دیگه اون بحث مربی
نرسیدیم شما تو این زمینم خیلی مشکل دارید
دقیقاً همینطوره
بعد مربی ها از نظر علمی مخصوصا میگم حالا تو یه سری از رشته ها ما پیشرفت داشتیم مثل کشتی مثل تکواندو ما مربیایی داریم که تو سطح اول دنیا میتونن برن تدریس کنن مربیگری کنن موفق باشن و یاد بدن به کشورها و افراد دیگه ولی ما توی یه سری از رشته‌ها از نظر علمی ضعیفیم از نظر علم مربیگری آموزش مربیگری مثل مثلا فوتبال ولی متاسفانه هنوزم این درست نشده یه سری کارهایی داره انجام میشه ولی خیلی فاصله داریم که چون ما اگه بخوایم بازیکن ورزشکار و تیم خوب داشته باشیم اولین کار داشتن مربی حرفه‌ای با دانش با علمه. مربی فقط منظور ما این نیست که یه مربی که از نظر فنی مربیه، چون حالا میدونین یه مربی در کنار خودش 15 تا مربی دیگه داره، تغذیه بگیر، روانشناسی بگیر، حتی جامعه شناسی بگیر، حتی شما بدنسازی بگیر، فیزیولوژی بگیر، هر چیزی بگیر، یه مربی این همه مربیه. ولی ما متاسفانه تو کشور ما به همه اینا دقت نمی کنیم، یا از مربیای خوبی که اووردیم که صاحب سبک هم بودن تو کشورهای کار کردن که حالا علم فوتبال اونجا بود خوب استفاده نکردیم،
خوب استفاده نکردیم، اما اونا هم خیلی با خصت برخورد کردن، یعنی حاضر نبودن خیلی دانش بدن به ما.
چرا من ربط میدم به چی؟ من ربط میدم باز بحث اولمون،
همون جانشین پر مدیرانی که
نبوده مدیریت حرفه‌ای که بخواد قرارداد حرفه‌ای ببنده. شما وقتی یه مربی رو میارین، خب الان شما اومدین اونجا با شما یه قراردادی میبندن، تو این قرارداد شما ذکر میکنین که آقای فلانی باید دو تا از مربیای ما اصلا کمک شما نباشن، ولی تو تمام اردوها، تو تمام مسابقات باید با شما باشن ببینن. این دیگه چیزی نیست که شما بخواید قید کنین اونجا.
خانم دکتر اصلا فرصت نداریم، من از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، متشکرم، ممنون، روزتون بخیر،
خدا نگهدار. دوستان متشکرم از اینکه این برنامه رو شنیدید. خدا حافظ.
تعهد، تازگی، سرعت انتقال، تازه ترین اخبار از ایران و جهان.
این صدا برای شماست. موج اف ام، سراسر ایران، رادیو ورزش.
آسمان چشممون آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهرش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من نوبهار در غوان.